سلام، موضوع این پادکست برش هایی از دهه 1330. گاهی وقتا آدم باید وایسته و به پشت سرش نگاه کنه، نه الزاماً به راهی که خودش رفته، بلکه به راهی که دیگران رفتن هم یه نگاهی بندازه. مطمئناً خیلی از کسایی که الان دارن این پادکست رو گوش میدن، از جمله خود من، در دهه 1330 نبودن. اما بالاخره باید بدونیم که در اون دوره چه اتفاقایی افتاده و دست کم بدونیم وقتی داریم از دهه 1330 صحبت میکنیم داریم درباره چه چیزها یا چه کسایی حرف میزنیم. این پادکست قرار برش های پراکنده ای رو درباره آدم ها و جریان ها و اتفاقات دهه 30 خودمون بیان کنه، بدون هیچ ربطی و بدون اینکه ادعا داشته باشه بعد از گوش دادنش شما دهه 1330 رو به خوبی میشناسید. من منصور زابتیان هستم و در این پادکست با شما.
خوابی بود و خیالی ما را روز بسار رفت از یاد و تبه شد آلان خواب و خیال روزی دلکش و خرم بود فارغ خاطرم از غم بود برگر از دم پروردی لرزان قطره شبنم بود وحزان حسن و جمال وحزان حسن و جمال
چه بخوایم؟ چه نخواهیم، چه عمل کرد و تفکرش رو دوست داشته باشیم چه نداشته باشیم، نمیتونیم انکار کنیم که مهمترین و جنجالی ترین چهره در دهه 1330 کسی نیست جز دکتر محمد مصدق. شخصیتی که دربارش زیاد خوندیم و شنیدیم. نگاه ها به مصدق همیشه در دو سوی تاریک و روشن در جریان بوده، از قهرمان ملی و مظهر وطن پرستی ایرانیان تا پیرمردی لجوج که اشتباهاتش داشته مملکت رو به ورطه سقوط میکشونده. البته این نظر آخر بیشتر نظر شاهپرستای دهه 40 و 50 و البته سریال‌های امروزیه تا نظر مردم. اینجا اصلا قصد نداریم درباره موفقیت‌ها و شکست‌های دکتر مصدق صحبت کنیم، بلکه می‌خوایم کمی از صدای اونو بشنویم. تا حالا هیچ وقت صدای مصدق به گوشتون خورده؟ پس گوشتون رو بیارید جلو و بشنوید.
هموطنان عزیز، یک عطر ثابت و تغییر ناپذیر برای حکومتی که به افکار عمومی تکیه دارد این است که هر وقت با مشکلی روبرو می شود به منبع قدرت و سرچشمه لایزال نیروی ملت متوجه می گردد و موجد نهضت بزرگ و عظیم ملی را در جریان حوادث و تحولات اوضاع می‌گذارد. محتاج به گفتن من نیست، بلکه دنیا نیز آگاه است که رستاخیز بی سابقه و جنبش پر افتخار اخیر ایران را هیچ کس جز ملت شالوده گذاری نکرده و این دست توانای ملت است که با تمام بی اسبابی اقدامات تخریبی 150 ساله اجنبی و شبیخونی که حریف کهنکار بر خزائن مادی و معنوی کشور ما زده است، قوای اهریمنی استعمار را در هم شکسته و تومار غارتگری های نیم قرنی او را برای ابد بر هم پیچیده است.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خام کب سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی تو جاودان. ای دشمن ار تو سنگ خاره ای من آهن است، جان من فدای خاک پاک میهن است. در راه تو
ترانه ای ایران فقط به یاد دکتر مصدق پخش نشد، بلکه خواستیم بهانه‌ای هم باشه برای یاد کردن از بنان، خواننده‌ای که در دهه 1330 خوش درخشید. اما بحث ما بنان نیست، بلکه می‌خوایم درباره یکی از مهمترین و متفاوت‌ترین ترانه‌های اون حرف بزنیم که اتفاقاً یکی از مهمترین ترانه‌های تاریخ موسیقی ایرانه.
من در 1306 شمسی شروع کردم به کار خودم. در یه خانواده بودم که تو موسیقی بود اونجا، بستره نه به عنوان موسیقی دان، همیشه تو خانواده عرصوگراتات خانواده عیم بود موسیقی. مادرم پیانو میزد، یواش یواش گوش من رو، خواهرای من شروع کردم به ساز زدن پیش مرتضاخان ایداهود. بعد خودم علاقه پیدا کردم و رفتم پیش معلمان قدیمی، پیش اونا اول یواشکی میرفتم پیش مادر میخوندم.
الهه ناز رو اکبر محسنی میسازه و کریم فکور روی اون ترانه میذاره. شاید کمتر کسی بدونه که قبل از اون که بنان الهه ناز رو در 1333 بخونه، حمید قنبری و ناهید سرافراز اون رو به صورت دو صداه ابتدا در یک فیلم و بعد در رادیو ایران اجرا کرده بودند. اما این الهه ناز با تنظیم روح الله خالقی چیز دیگه ای میشه که توجه بنان رو در درجه اول جلب میکنه و بعد توجه مردمی که صدای بنان رو تا به حال در آوازهای به شدت سنگین شنیده بودند. وحید تاج، خواننده جوان که کارهایی از بنان رو هم بازخونی کرده، درباره این ترانه چنین میگه:
به طور اجمالی اگر بخوام عرض کنم خدمتتون، ترانه الهه ناز در زمان خودش یک کار بسیار نوعی بوده، از اون جهت که روانشاد غلام حسین بنان تا اون موقع کارهای بسیار سنگین که اصطلاحاً در موسیقی دارای ریتم 6/4 هستند و یا ریتم 6/8 خیلی سنگین رو اجرا می کردند، در صورتی که الهه ناز دارای ریتم 2/4 هست و از نظر ملودی هم یک ملودی بسیار ساده داره. از این جهت ساده که نسبت به کارهایی که استاد بنان می خوندند در مقایسه با کارهای قبلیشون بسیار ملودی ساده و تکنیک ساده‌ای می‌خواسته و همین امر باعث شده که امروزه این ترانه بیشتر از ترانه و تصنیف‌های دیگر استاد بنان بر سر زبان‌ها باشد.
آن که او به غمت دل بند از چومن کی ناد تا بیش از این دهر چی
شاید در دهه 1330 سینما کمترین تأثیر رو از سیاست گرفت. با این حال سینما آروم آروم جایی شد برای فرار مردم از سرخوردگی ها. اونها آرزوهاشون رو در قهرمان هایی پیدا می کردن که روی پرده نقره جون می گرفتن و انجام هر کاری براشون ممکن بود. سینمایی که در دهه 40 رسماً عنوان فیلم فارسی به خودش گرفت.
این نام بر روی هر فیلم فارسی ضامن موفقیت و فروشان است. سیامک یاسمی پس از قهرمان قهرمانان یکی دیگر از ارزنده‌ترین شاهکارهای سینمای خود را به شما تقدیم می‌کند.
از وقتی تو رو پیدا کردم زندگی برای من خیلی قشنگ شده.
چیز حاکی از آغاز یک سرور، یک شادمانی، یک زندگی مشترک و یک پیوند ابدی. آنچه در فکر و خیال مرد می‌گذشت،
یکی از معروف‌ترین و مهم‌ترین فیلم‌های این دهه فیلم شب‌نشینی در جهنمه که در سال 1335 به کارگردانی موشق سروری و ساموئل خاچیگیان ساخته شد. حاجی جبار بازاری ثروتمندیه که همه چیز رو از دریچه پول می‌بینه. دخترش پروین رو می‌خواد در مقابل گرفتن مبلغی پول به عقد یک پیرمرد بازاری در بیاره و ماجراهای آشنایی از این قبیل. حاجی جبار بیمار میشه و تصور میکنه اسرائیل به سراغش میاد و اونو همراه شاگرد حجرش به جهنم میبره و باقی ماجراها. اما اینکه چرا این فیلم مهم بوده نکته ایه که فریدون جیرانی درباره اون صحبت میکنه.
شب نشینی در جهنم فیلم بسیار مهمیه. دلیل اولش اینه که همزمان با تغییرات سیاسی اجتماعی فرهنگی جامعه ایران ساخته شده و دقیقاً بازتاب این تغییرات، یعنی تقابل تفکر مدرن و تفکر سنتی در صریح‌ترین و عیان‌ترین شکلش. فیلم مهمیه به این دلیلی که برای اولین بار در سینمای ایران دکور ساخته شده و خرج برای فیلم کردن و تهیه کننده آمده و سرمایه گذاشته برای یک فیلم پرخرج سینمای ایران. مهمه برای اینکه از نظر فنی و توکاش در این فیلم نسبت به زمانش خیلی جلوتره. هنوز هم بعضی توکاش های این فیلم در واقع مثال زدنیه و شاید هم اگر بخوان یک بار دیگه این فیلم رو بسازن شاید بعضی توکاش های این فیلم در واقع تکرار نشدنی باشه. مهمه برای این که هم فیلمنامه خوبی نوشته شده و هم بازیگرها از عهده نقش ها بر اومدن و هم فیلم لحظات و شوخی های بی نظیری داره. گرچه گفته میشه که تهیه کننده فیلم ایده این فیلم رو از فیلم ایتالیایی توتو در جهنم گرفته، اما فیلمنامه نویس اسکروچ رو با توتو در جهنم احتمالاً مخلوط کرده و فیلم و فیلمنامه رو تکمیل کرده. نکته بارز اینه که این ترکیب اسکروچ و احتمالاً توتو در جهنم در اومده، چون جهنم در اومده. جهنمی که در فیلم هست هم دکوراش در اومدن و هم شوخی ها.
مزنده نوار چنده؟
قیمتش نپرس، 2-3 هزار بیشتر نیست.
نه نمیتونم.
پس بزرزم قرص نورامون بگیره.
آخه چرا اذیتم میکنه؟ پدرم که 95 سال عمر کرد مگه از این درمار ویرامونا میخورد؟ تازه قرص میخوام چی کار
میگه؟ حتی ها بگید من میشنوی بلند شد 2-3 دور دوری گاب صندوقه بگرد عرق میکنی خوب میشی.
بعد نگفتی دستمو بگیر. آخ با نه نمیتونم نمیتونم.
بفرمه دایدی.
در دهه 30 انگار مردم عادت داشتن برای همه چیز افسانه بسازن. مردم درمان سرخوردگی های بعد از کودتا رو در همه چیز و همه جا جستجو میکردن و انگار این قصه ها و افسانه ها مرهمی بر زخمشون بود. یکی از افسانه ها درباره این ترانه بود.
مرا ببود مرا ببود
مرا ببوس با صدای حسین گلنراقی روی شعری از حیدر رقابی و آهنگی از مجید وفادار. پیشتر از اون که ترانه رو گلنراقی بخونه و گل کنه، خواننده گمنامی به اسم پروانه اون رو در فیلم اتهام خونده بود و ژاله علو روی اون لب می‌زد. گفته میشه یه روز که جمعی از نوازنده ها در استودیوی 8 رادیو ایران در میدان ارگ منتظر زنده یاد روح الله خالقی بودن، حسین گلنراقی به دیدن پرویز یاحقی میاد. البته همه اینا رو باید بگم زنده یاد. یاحقی از گلنراقی میخواد که این آهنگ رو یکی دوباری گوش کنه و بعد همراه ویولون خودش و پیانو یکی از نوازنده ها اون رو میخونه. و مسئول ضبط برنامه هم شیطنت میکنه و بدون اینکه کسی بدونه ترانه رو ضبط میکنه. ترانه ضبط شده به دست رئیس وقت رادیو میرسه و مورد توجهش قرار میگیره، اما چون گلنراقی از خانواده بسیار مذهبی بوده، این ترانه به اسم خواننده ناشناس از رادیو پخش میشه. پخش شدن از رادیو همانا، گل کردنش همانا، افسانه های سیاست زده هم.
میان توفان هم پیمان با غایران ها گذشت از جان، باید بگذشت از توفان ها. به نیم شب ها دارم با یارم پیمان ها، که بر فروزم آتش ها در کوهستان ها. شب سیاه سفر کنم ز تیره ها گذر کنم، نگه کنه گل من سرشک غم به دامن، برای من میافتن.
عده‌ای میگفتن شعر این ترانه رو سرهنگ ژاندارمری عزت الله سیامک از مخالفین شاه پیش از اعدام در سال 1332 در وصف سرنوشت غم‌انگیز افسران اعدامی سروده، و بعضی ها هم میگفتن که شعر رو محمد علی مبشری در وصف سرهنگ سیامک در آخرین دیدار با دخترش در شب اعدام گفته. اگرچه بعدتر گلنراقی در مصاحبه گفت که شعر رو حیدر رقابی به سفارش وفادار سروده، اما مردم دست کم در دهه 1330 اون قصه های سیاست زده رو بیشتر دوست داشتن.
مرا ببوس، مرا ببوس برای آخرین بار، تو را خدا نگه دار که می روم به سوی سرنوشت.
اجازه بدید توی این قسمت بدون هیچ دلیلی بخشی از مطلبی رو بخونم که در سال 1336 در مجله تهران مصور که از معروف‌ترین مجلات اون سالها بوده چاپ شده. عنوان مطلب هست امروز دیگر نباید اینطور باشد، درباره استفاده خانم‌ها از زبان. البته منظورم زبان انگلیسی نیست. مطلب با این فراز چاپ میشه: پری دختر خوبی است، اما گاهی رفتارش طاقت فرسا می شود. چند وقت پیش شوهرش دوستان خود را به منزلش دعوت کرده بود و از جمله مدعوین یکی هم آقای خوش صحبت بود که مردی بسیار موقر و محترمی بود و همه کس از زن و مرد و پیر و جوان گفتگو با وی را دوست می دارد و از صحبتهای شیرینش لذت می برد. باری این آقا هر دفعه که خواست صحبتی را آغاز نماید و رشته سخن را به دست گیرد، پری با پرسش‌های بیجا و بی‌معنی خود رشته مطلب را از هم گسیخته و نه تنها موجب دلتنگی او را فراهم آورد، بلکه باعث کدورت مهمان‌ها نیز شد. مثلا وقتی آقای خوش صحبت مشغول تشریح اوضاع عمومی جهان شد، چون اطلاعات روشنی در این زمینه می‌داد، همه ساکت و صامت در جای خود نشسته و سخنان او را گوش فرا می‌دادند. پری در چنین موقعی کلاهی را که تازه خریده بود به مهمان‌ها نشان داده و عقاید آنها را در خصوص آن جویا می‌شد. بدین ترتیب آن شب همه کس از این طرز پذیرایی خشمگین شده و از اینکه دعوت شوهر این خانم را پذیرفته‌اند پشیمان بود. و در قسمت دیگری هم توصیه شده که خانم فهمیده و تربیت شده هیچ وقت شوهرش را در موقعی که در اداره و یا دفتر کار خود سخت مشغول است با مکالمات تلفنی بی سر و ته آزار نمیدهد. و ادامه مطلب هم کاملا زن ستیزان است و پر از توصیه به خانم ها. نویسنده شانس آورده که در این دور زمان زندگی نمی کنه، وگرنه معلوم نبود مردم در فضای مجازی چه بلایی که سرش نمی آورد.
خانم کجا؟ خانم کجا میری؟ چقدر بانت میری؟ یکمی سفر بکن مرا با خود ببری. خانم کجا میری؟
اگر از اهل شعر بپرسین شاخص‌ترین شعر دهه 30 که فضای اجتماعی حاکم بر جامعه و به ویژه جریان روشنفکری رو بیان میکنه چه شعریه، به یک جواب مشترک میرسید. شعر زمستان سروده مهدی اخوان ثالث که در اون زمستان استعاره ای هست از یخبندان فضای سیاسی جامعه ایران. شعر رو با صدای خود اخوان ثالث بشنوید.
سلامت را نمیخواهند پاسخ گفت، سرها در گریبان است، کسی سر بر نیارد کرد پاسخ گفتن و دیدار یاران را، نگه جز پیش پارادی نتواند که ره تاریک و لغزان است، وگر دست محبت سوی کس یازی به اکراه آورد دست از بغل بیرون، که سرما سخت سوزان است، نفس که از گرمگاه سینه می آید برون ابری شود تاریک، چو دیواری ایستد در پیش چشمانت، نفس کین است پس دیگر چه داری چشم ز چشم دوستان دور یا نزدیک، مسیحای جوان مرد من ای ترسای پیر پیرهن چرکین، هوا بس ناجوان مردانه سرد است، آی دمت گرم و سرت خوش باد، سلامم را تو پاسخ گوی، در بکشم
صدای استاد شجریان رو میشنوین که همراه تار حسین علیزاده بخشی از شعر زمستان اخوان ثالث رو
هوا دلگیر درها بسته سرها در گریبان دست ها پنهان نفس ها ابر دل ها خسته و غمگین درختان اسکلت های بلوراگی زمین دل مرده سقف آسمان کوتاه غبارآلوده مهرمان زمستان
است. از در که وارد شدم سیگارم دستم بود و زورم آمد سلام کنم، همینطوری دنگم گرفته بود قد باشم. رئیس فرهنگ که اجازه نشستن داد نگاهش لحظه روی دستم مکس کرد و بعد چیزی را که می نوشت تمام کرد و می خواست متوجه من بشود که رونویس حکم را روی میزش گذاشته بودم. حرفی نزدیم. رونویس را با کاغذهای زمیمش زیر و رو کرد و بعد قبقب انداخت و آرام و مثلا خالی از عصبانیت گفت: جا نداریم آقا، این که نمیشه. هر روز یه حکم میدن دست یکی میپرسنش سراغ من. دیروز به آقای مدیر کل. حوصله این اباطیل را نداشتم. کتاب مدیر مدرسه جلال آل احمد اینطور شروع میشه. مدیر مدرسه در ادبیات داستانی یکی از شاخص‌ترین کتاب‌هاست که سرخوردگی‌های روشنفکرانه بعد از کودتا رو در خودش داره. کتاب که در سال 1337 منتشر میشه، روایت معلمیه که از تربیت بچه‌ها ناامید شده و به هوای اینکه مدیر بودن در مدرسه کار بدون دردسرتریه، با پارتی بازی مدیر مدرسه‌ای در خارج محدوده میشه. اما اوضاع اجتماعی خرابتر از این حرفاست. بخش از مدیر مدرسه رو بشنویم با صدای علی تاجمیر. فرم شنیداری این کتاب رو مؤسسه نوار منتشر کرده.
قلم رو برداشت و زیر حکم چیزی نوشت و امضا کرد و من از در آمده بودم بیرون. خلاص. تحمل این یکی را نداشتم با اداهایش. پیدا بود که تازه رئیس شده. زورکی قبقب میانداخت و حرفش را آهسته توی چشم آدم میزد. انگار برای شنیدنش گوش لازم نیست. 150 تومان در کارگزینی کل مایه گذاشته بودم تا این حکم را به امضا رسانده بودم. توصیه هم برده بودم و تازه 2 ماه هم دویده بودم. مولای درزش نمی رفت. می دانستم که چه او بپذیرد چه نپذیرد کار تمام است. خودش هم می دانست. حتما هم دستگیرش شد که با این نکونالی که کرد خودش را کنفت کرده. ولی کاری بود که شده بود. در کارگزینی کل سفارش کرده بودند که برای خالی نبودن عریضه رونویس حکم را به رویت رئیس فرهنگ هم برسانم که تازه این طور شد وگرنه بالای حکم کارگزینی کل چه کسی میتوانست حرفی بزند؟ یک وزارتخانه بود و یک کارگزینی، شوخی که نبود. ته دلم قرص‌تر از اینها بود که محتاج به این استدلال ها باشم، اما به نظرم همه ی تقصیرها از این سیگار لعنتی بود که به خیال خودم خواسته بودم خرجش را از محل اضافه حقوق شغل جدید در بیاورم.
رحمت کنه قاسم جبلی رو که همین چند سال پیش فوت کرد. قاسم جبلی در دهه 30 یکی از محبوب ترین خواننده ها بود. او که برای اولین بار موسیقی عربی رو وارد موسیقی کوچه بازاری کرد، به نوعی پلی بود میان کسانی چون مرتضی احمدی و حمید قنبری که در دهه 20 پیش پرده می‌خوندند و خواننده های مثل سوسن و آقاسی و جواد یساری و عباس قادری که در دهه های بعد پرچمدار موسیقی لاله‌زاری یا به عبارتی کوچه بازاری شدند. دکتر رشید کاکاوان از تاثیرگذاری قاسم جبلی در روزگار خودش تعریف میکنه.
دهه 30 یک مقطع خیلی مهمی تو پدید آمدن و ظهور یک نوعی از موسیقی در ایران است. حالا نمیشه گفت موسیقی جدیدی، اما پرداخت تازه ای از موسیقی. قاسم جبلی که موضوع بحث بنده هست تو دهه 20 جذب رادیو شده بود، به عنوان خواننده صداش هم تایید شده بود و میخوند، اما یه سفری به مصر داشته و در اونجا گویا با خوانندگان بزرگ عرب هم آشنایی پیدا کرده و تحت تاثیر اونایی که دو تا قطعه موسیقی هم برمی‌داره میاره ایران و این موسیقی ها بازسازی میشه که خود جبلی یکی از مشهورترین های اونها رو، یعنی شانه رو، برگیسویت ای جان کمتر زن شانه رو اجرا میکنه که البته خیلی از خواننده‌گان مطرح اون دوره هم با سازبندی و پرداخت ویژه سبک موسیقی خودشون این کار رو اجرا میکنن و خیلی زود گل میکنه این ماجرا. چی میشه که قاسم جبلی در واقع یکی از بنیانگذاران سبکی میشه که موسیقی ایرانی با همان ابزار و آلات خودش، موسیقی سنتی ایرانی با موسیقی عربی تلفیق میشه، الهان و شکل بیان موسیقی عربی میاد توی پرداخت موسیقی ایرانی و یه چیزی تولید میشه که بعدها به نام موسیقی کوچه بازاری یا موسیقی مردمی از اون یاد کردن، که بسیاری از موسیقیدانان سنتی ایران معتقدن که اگر بخوایم اصطلاح موسیقی پاپ به کار ببریم، در واقع این نوع موسیقی که موسیقی پاپ ماست، چون موسیقی ایرانی است که شکل مردمی پیدا کرد. حالا بحثش بحث دیگری است. یک صدای قوی اما لطیف باعث میشه قاسم جبلی که لحن عربی رو هم به کار ببره در آثارش و اون فخر با شکوه دور از دست موسیقی سنتی ایران با شعری که با اون تلفیق می شد، حتی در شکل روزمرش دیگه در آثار قاسم جبلی کمتر دیده میشه. قاسم جبلی وقتی می خونه یک نزدیکی با حس و روحیه اجتماعی داره، در دسترس در نوع خواندنش یه مقدارم خب طعم تازه‌ای داره، تکرار ردیف های آوازی نیست و هزار یک دلیل و شرط باعث میشه که قاسم جبلی خوب شنیده بشه در اون دوره.
دنیا ز تو سیرم، بگذار که بمیرم در دامت سیرم.
اتفاقات دهه 1330 با وجود همه دراماتیک بودنشون در تلویزیون و سینما کمتر مورد توجه قرار گرفتن. اما سال گذشته مجموعه شهرزاد جور همه این بی‌توجهی ها رو کشید. ماجرای عشقی آتشین که با مسائل مربوط به سقوط دولت ملی و اختناق حاکم بر جامعه در سالهای پس از کودتا پیوندی جدا نشدنی خورده بود.
دست کم گرفتن این طایفه تازه به دورون رسیده اشتباه محضه.
حالا مونده غیر منتظره ها از جانب من آقا قربان.
حالا اینکه گفتی تهدید بود تا رو
قرار از آسمون خون بباره، فرار این خاک خیس بشه از خونش بیا و بانی همه اینا منم.
این تمام اون اسناد و مدارک مخفیه که بیشتر گفتم. تمام سعیم اینه که دستشون به شما نرسه.
تو با او قلب ویرانه من چه کردی؟ ببین عشق دیوانه من چه کردی؟ در ابریشم عادت آسوده بودم، تو با بال پروانه من چه کردی؟ ننوشید از جام چشم تو مستم، خمار از میخانه من چه کردی؟ مگر لایق تکیه دادن نبودم، تو با حسرت شانه من چه کردی؟ مرا خسته کردی، خود خسته رفتی، سفر کرد با خانه من چه کردی؟ جهان من از گریت خیس باران، تو با سخت کاشانی به من چه کردی؟
یه پاییز زرد و زمستون سرد و یه زندون تنگ و یه زخم قشنگ و غم جمعه عصر و غریبی حصر و یه دنیا سؤال و تو سینم گذاشتی، جهانی دروغ و یه دنیا غروب و یه درد عمیق و یه تیزی تیغ و یه قلب مریض و یه آه غلیظ و یه دنیا محال و تو سینم گذاشتی. رفیقم کجایی؟ دقیقا کجایی؟ کجایی تو بی من؟ تو بی من کجایی؟ رفیقم کجایی؟ دقیقا کجایی؟ کجایی تو بی من؟ تو بی من کجایی؟
در این پادکست ترکیب صداها و موسیقی‌ها حاصل هنرنمایی اسماعیل باستانی بود و جا داره از این دوستان تشکر کنم: فریدون جیرانی، وحید تاج، دکتر رشید کاکاوند و آلاله هاشمی.
یه دنیا غریبم، کجایی عزیزم؟ بیا تا چشام تو چشمت بریزم. نگو دل بریدی، خدا نکرده، ببین خواب چشمت با چشمام چی کرده همه جا رو گشتم کجای عزیزم بیا تا رگامو تو خونت بریدم بیا رو تو رو کن منو زیر رو کن بیا زخمامو یه جوری رو فرو کن عزیزم کجای دقیقا کجای کجای تو بی من تو بی من کجای عزیزم کجای دقیقا کجای کجای تو بی من
تو بی من
کجای